دوستان برای ارائه نظرات شما نیمید. اعتناد کندستور شبکه ها جلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس جلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بیلی شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
دیالوگ،
به نام خالق خلاق، در شامگاه ششمین روز از ماه دوم تابستان 1403 و در پیشگاه شمایانی که قلبی تپنده برای هنرهای نمایش این ملک دارید، وارد دیالوگی دیگر میشیم به امید همراهیتون تا آخرین لحظات این گفتگو. بنده ایوب آقاخانی به اتفاق همکارانم در برنامه دیالوگ از رادیو نمایش وقت شما عزیزان رو میگیریم و امید ما بر این است که تا پایان این برنامه زنده، یعنی ساعت 22، کنار ما باشید و بمانید. امیدوارم جدا از این که کنار ما هستید و خواهید ماند، حتما از طریق 30075 سامانه دریافت پیامک برنامه های زنده رادیو نمایش که مشخصا شنبه ها ساعت 21 تا 22 در اختیار برنامه خبری تحلیلی دیالوگه، همراهی خودتون رو با برنامه خودتون اعلام بفرمایید. ما هم امید ما این است که شما رو پای گیرنداتون حس کنیم. به این بهانه خواهیم توانست انجام وظیفه بهتری برای خدمتگزاری به شما بزرگواران بکنیم، برای اینکه میدونیم نفسی پشت این گیرنده ها هست و گوشهایی در حال شنیدن عرایض من کمترین و فرمایشات میهمانان تعریف شده برنامه هست که خود به خود امر رو بر ما جدیتر و وظیفمون رو سنگینتر و مسئله رو مهمتر و اصولا بحث مطروحه در برنامه رو صاحب شأن تر میکنه. حضور شما حداقل امتیازش اینه، بنابراین دریغ نکنید انگوش رنج کردن رو بر تلفن های همراهتون. 30075 سامانه ایست که پیامک های شما رو دریافت خواهد کرد. 3-4-0-1-0-7-5. سه بخش همواره برنامه دیالوگ رو امشب هم خواهید شنید. گفتگوی روز در حاشیه و با اجازه. امیدوارم در هر سه بخش ما رو همراهی کنید، اما در گفتگوی روز حتما مشارکت بفرمایید. صراحت، شفافیت و روز آمد بودن شعار این برنامه بود، هست، خواهد ماند. فاصله زیادی از دهه محرم و عزاداری های شیعیان نازنین سرتاسر جهان بالخاصه هموطنان من نگذشته، اما هنوز این پرونده برای ما به لحاظ اتصالش با آیین هایی که ماها بهش باور داریم و تئاتری ها تا حدودی در این آیین ها و بهره بردن از اونها برای تولید محتواهای منطقی بهره میبرند و در اون میدمند، نمیشود از کنارش بی اعتنا گذشت، فارغ نشدیم و همچنان تا اربعین حسینی خواهیم تونست در واقع این بحث‌ها رو به عنوان بحث‌های طرفه و با تراوت ارائه کنیم، بالخواسته اگر این رو متصل کنیم به آنچه که درباره چنین نمایش‌هایی می‌شود گفت و درباره‌اش بحث و گفت داشت. یکی از مهمترین آیین‌های نمایشی، یا بهتر بگم نمایش‌های آیینی کشور نازنین ما که دیرینه تاریخی بسیار بلند بالایی داره، اجرای تعزیه است. شاید شما تا امروز این رو نمیدونستید که ما در واقع گعده های خیلی جدی در کشور داریم که مسئله تعزیه رو در تمام سال به انهای مختلف پی میگیرند، حالا در خود محرم و صفر با اجراش، اما در بعد و قبل اون با سیاست گذاری، برنامه ریزی، آموزش و چیزهای مختلف اون رو پی میگیرن. حالا این میانه جشنواره هایی هم هست، مثل جشنواره های نمایش های آیینی سنتی که گاهی در واقع میتونه پذیرنده تصویر تجسم یافته تکاپوی چنین گرده هایی باشه. امشب سعی خواهیم کرد به این بهانه، به این گونه نمایشی و تحرکاتی که در جای جای این سرزمین و بلخاصه در مشخصاً یک مجمع خاص داره در این حوزه اتفاق میفته نزدیک بشیم، بهش بپردازیم. و بد نیست بدانید که مثلا یکی از این گرده هایی که دارم ازش حرف میزنم خیلی جدی نام و اسم و رسم مشخصی داره، مجمع تعزیه آل طه، که همواره در صدد اجرای دقیق ترین تعزیه ها با توجه به تعاریف این در واقع نمایش آینی یا آینه نمایشی وجود داره. به عبارتی اینها سردمدار حفظ ارزش ها و تعاریف این شکل از نمایش و نمایشگری هستند و خیلی خودشون رو در قید تغییرها و تغییرات گاه برای امثال ما نامطلوب در قاعده ها و قانون های اجرای تعزیه قرار نمیدن و سعی خودشون رو میکنن که اصلی ترین و اصیل ترین قاعده های تعریف شده و تبیین شده تعزیه رو به درستی اجرا بکنند. قواعدی که با پژوهش های بسیار ریزبینانه استاد بهرام بیضایی در کتاب نمایش در ایران به برخی از این اصول رکین اون اشاره شده. دعوتتون میکنم که کنار ما باشید برای اینکه در چنین بحثی شرکت کنید. با اعلام ساعت 21:09:04 یک فرصت میگیرم از اتاق فرمان، رفت و برگشتی خواهیم داشت تا بتونیم با این مقدمه که خدمتتون عرض کردم گفتگوی روز رو تقدیم حضور شما بزرگواران بکنیم. اجالتاً بریم و برگردیم، در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه وارد برنامه بشیم بذارید یه خورده از الطاف شما بزرگواران که محبت خودشون رو همین در دقایق و ثانیه‌های نخاس برنامه ابراز داشتند و ما رو دلگرم کردند یاد بکنم و دین خودمون رو ادا کنیم به سید نادر هاشمی که گفته است در واقع حاضری ما رو بزنید. همینطور عرضم به حضور شما که امین قادر از کرج که لفظ جدیدی تا ایامی پیش به من میگفتن ایوب ورکمن که ورکمن به اشاره به یکی از داستانهایی که توی زورق خیال اجرا میکردم، یک رمان معروف، و الان با نام ایوب دالر دارن یاد میکنن از ما. به هر حال سپاسگزار شما هستم این که ما رو دارین تعقیب میکنین آقای قادر عزیز، خیلی سپاسگزارم. دارن اشاره میکنن به نمایش هایی که بنده کمترین با کمک همکارانم داریم احیا میکنیم، یاد و خاطره معتبر کارگاه جانی دالر رو که هر جمعه ساعت در واقع 30 دقیقه بامداد تقدیم مخاطبان میشه، بخوایم خودمونی بگیم میشه نصف شب پنجشنبه، و بعد دو نوبت صبح زود جمعه یعنی ساعت 7:45 صبح و 6:15 بعد از ظهر جمعه هم تکرارشه. قصد من بر این است که جانی دالر رو با یک رویکرد حرفه‌ای‌تر و علمی‌تر به رادیو و مشخصا نمایش‌های رادیویی و بعد در بستر رادیو نمایش برگردونم که خوشبختانه این اتفاق افتاده، پخشش از هفته پیش شروع شد. امیدوارم شما هم جانی دالر رو که بنده با نام پرونده‌های جانی دالر تولید کردم بشنوید و بدانید که این آقای قادر عزیز چرا با این نام یاد کردم. به هر حال ممنونم که پیگیری می‌کنم. حبیب نصیری از مارلیک، ما هم از شما سپاسگزاریم که زحمات ما رو اینقدر نازنین می‌بینید. داوود راهی عزیز، من هم سلام میدم به خدمت شما بزرگوار. سید جلیل ملکی از تهران، متشکرم که پای برنامه هستید. سعیده صمدی از بومهن، باز هم از زورق خیال و به زعم ایشون از اجرای زیباش گفتن که دستبوسشون هستم. سپاسگزارم که توجه میکنید به این برنامه بسیار 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 سختی که دیگه بعد از 8 سال داریم وارد سال نهمش میشیم، برای من برنامه مهم می شده و فرزند بسیار نازنینی برام. خوشحالم که شما هم دست مهر به سر این بچه می کشید. اهورا میرزایی عزیز، ما هم نیکو می‌داریم یاد و خاطره سعید راد عزیز یا احمد حق پرست راد رو که به دیار باقی شتاب و انشالله که در جوار رحمت حق باشن. یونس سعادتی از تهران، متشکرم از تمام الطافی که به بنده کمترین ابراز داشتید. مجتبی از تهران گفتن که آیا آخانی سعی نکنید لطفاً اینقدر در ادبیات قدیمی بمونی، در ادبیات، در باد ادبیات کهن خوابیدن درست نیست. مجتبی عزیزم از تهران، این عبارت تو برای من بامزه بود که خندیدم، عذرخواهی میکنم، اما بنده کمترین به تمام گنجینه های ایران زمین افتخار میکنم، در بادش میخوابم و هرگزم از این خواب بیدار نخواهم شد. اون چیزی که امروز در کوچه و خیابان داره زیر دست و پا له میشه ادبیات پرفخر فارسی است و بنده کمترین تمام تلاشمو میکنم که تا جایی به این کالبد تلف شده و تباه شده زیر لگد کوب افراد بی توجه به گنجینه های خودمون جانی بدم، یا لااقل خورده نفسی، برای اینکه هنوز هم نتونیم بهش بگیم مرده. برید ببینید در دایره لغات دهه 80 ها و حتی در دهه 70 ها چه چیزهایی در گردشه، با هیچ دستور زبانی قابل توضیح و توجیه نیست. بنابراین اجازه بدید که من فعلا در همین باد بخوابم، انشالله که خوابمون نبره و همچنان در بیداری بتونیم از این ادبیات کهن پاسداری کنیم. دوستان عزیزم، ضمن تشکر از تمام کسانی که محبت خودشون رو ابراز داشتن از طریق 3075 و دعوت به این که لطفاً شما هم انگوش رنجه بفرمایید، اجازه بدید حضورتون رو حس بکنیم، میریم به استقبال آغاز گفتگوی روز.
گفتگوی روز.
خب یاران و عزیزان همیشه همراه، در خدمت آقای عباس مرادی هستیم. از مجمع تعزیه آل طه گفتیم و دقت و ظرافت نگاهشون در احیا، ابقا و همینطور تداوم مسیر تعزیه راستین، و الان در خدمت بزرگ این جمع و سرپرستش آقای عباس مرادی هستیم. خدمت ایشون سلام عرض میکنم و سپاسگزاری پیشا پیش بابت دقایقی که در اختیار برنامه دیالوگ قرار دادن برای اینکه در این مناسبت سنجیده به این آیین نمایشی کهن جذاب و این گنجینه ملیمون بپردازیم. آقای مرادی به برنامه خودتون خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و عرض تسلیت دارم این ایام سوگواری حضرت عبدالله الحسین علیه السلام رو در خدمت شما بزرگوار هستیم و شنوندگان محترم.
زنده باشید. من یه مقدمه پیش از این که افتخار در واقع پشت خط قرار گرفتن شما رو داشته باشیم درباره مجمع تعزیه آل طه گفتم، دلم میخواد این مجمع رو از زبان شما مخاطبان ما بیشتر بشناسم، بعد درباره آنچه که شما در واقع تونستید به چنگ بیارید در طول سالیان فعالیت این مجمع من دانه به دانه خواهم پرسید و انشالله توضیحات شما ذهن مخاطب رو نسبت به این امر روشن‌تر خواهد کرد. مقدمتا خودتون بفرمایید که این مجمع کجا و چگونه و در واقع شامل چند نفر و همه چند و چون شکل‌گیری و فعالیت‌هاش رو بفرمایید، من خلأهای ذهنی خودم رو و مخاطبان رو با پرسش‌های خودم پر خواهم کرد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض بکنم که مجمع تعزیه آل طه از سال 91 شکل گرفت. برادرانی همچون حاج حسین آقای خاتمی، حاج ابراهیم خاتمی و این حقیر تصمیم گرفتیم که حرکتی رو برای اطلاع تعزیه انشالله بتونیم انجام بدیم. این مجمع رو تأسیس کردیم. ما از ابتدا که سال 91 این مجمع تشکیل شد، ما بعد علمی و فرهنگی و اجتماعی مد نظرمون بود، چون احساس میکردیم که تعزیه نیازهایی رو داره در اجتماع، در کاربود خودش، فربحث فرهنگی و در مقوله علمی، یعنی دیده شدن تعزیه از دیدگاه علمی. ما اینها رو شروع کردیم به کار، فعالیت‌های مختلفی رو انجام دادیم در زمینه‌های علمی، تونستیم جذبات آموزشی مختلفی رو تهیه بکنیم، تونستیم رشته تخصصی شبیخانی علمی کاربردی رو در وزارت علوم ثبت کنیم، تونستیم به هر حال قسمت‌های بخش، یعنی تونستیم جلسات مختلفی رو با پیشکسوتان این عرصه داشته باشیم و از راهنمایی‌هاشون استفاده بکنیم، جلسات آسیب شناسی تعزیه، اون مقوله هایی که به تعزیه آسیب میزنه و تونستیم جزواتی رو در این مقوله آماده بکنیم در اختیار خود شبیخانان قرار بدیم، کارگاه های مختلف آموزشی، برپایی همایش های مختلف علمی، طراحی نرم افزار نسخه نگار که یک مقوله خیلی مهمی بود تو بحث تعزیه، و همچنین به اتفاق پیشکسوتان تعزیه تونستیم نسخهای تعزیه رو ما تصحیح بکنیم. این کارهای اجمالی، حالا انشاءالله تو طول برنامه بتونیم توریزشون هم وارد بشیم.
قربون شما. جناب مرادی عزیز، این نرم افزار نسخه نگار یه خورده محل کنجکاوی و حساسیت ماست، لطف میکنید بیشتر دربارش توضیح بدین؟
بله، نسخه های دستی و سنتی در تعزیه بود که بعضن مثلا نویسندگان می نوشتن به صورت دستی، حالا بعضی وقتا مثلا آدم دستی می نویسه یه جمله رو نمیتونه بخونه یا اینکه چشمش خسته میشه، به هر صورت اشتباهاتی در این نسخه های تعزیه بود، به همین دلیل شعرها داشت تغییر می کرد توی تعزیه. ما ابتدا نشستیم نسخه ها رو تصحیح کردیم با پیشکسوتان، و بعد توسط حالا دوستان مهندسی که بودن طراح نرم افزار نشستیم برنامه‌ای رو نوشتیم تحت عنوان نسخه نگار، که نسخه ای رو آوردیم توی عرصه تعزیه، یعنی توی سیستم نرم افزار وارد کردیم نسخه های صحیح شده رو، که این نسخه های ویژگی هایی داشت توی نرم افزار، یعنی ما هم میتونستیم اون ردیف های موسیقی رو بنویسیم، هر دوستی که وارد بشه و نسخه ها رو ببینه میدونه که مثلا اینجا نوشته بیات ترک خونده بشه،
یعنی حتی اینم تعیین شده تو نسخه.
بله بله، نوشته شده ابتدای اون.
بله بله،
نوشته شده که مثلا بیات ترک، اینها همه مشخص شده. نسخه به همون سبک چلیپا نوشته شده، به صورت کچ کچ نوشته شده، همون سنت قدیمی، به صورت خط نستعلیق نوشته شده، یعنی تمام سنت های درسته با ابزار آلات به روز ما این رو نوشتیم، ولی اون سنت های قدیمی نسخه نویسی رو سعی کردیم در این نسخه نسخه نگار، در این نرم افزار نسخه نگار رعایت بکنیم، که الان هم در اختیار عزیزانی که تعزیه میخونن در سراسر کشور قرار میگیره، زنگ میزنن تهیه میکنن و نسخه رو استفاده میکنن.
با توجه به این که حالا اگر اعداد من اشتباهه لطفا شما تصحیح بفرمایید، ما در واقع بیشتر از 1200 نسخه ممکنه از مجلس تعزیه داشته باشیم. بله. نسخه نگار تا کجای این 1200 نسخه رو میتونه تصحیح کنه، یا چقدر طول میکشه این مقدار مجلس برای تعزیه توسط نسخه نگار و اساتیدی که فرمودید تصحیح بشه و اونجا بارگذاری بشه؟
بله، ببینید ابتدا من یه توضیح خلاصه‌ای در مورد زمینه‌های تعزیه بدم، بعد بگم الان چه اتفاقی داره میفته و ما تا کجا تو نسخه نگار جلو رفتیم. ببینید، ما در گذشته زمینه‌های مختلفی از تعزیه داشتیم، مثلا میر انجام رو داشتیم برای میرزا محمد روحانی ملقب به میر انجام، که زمینه استان مرکزی عراق رو، یعنی اهل عراق، اهل شازند بودن و به نام عراق این نسخه ثبت شده میر انجام. ما زمینه مداح رو داریم که از قزوین هستن، ملقب به مداح بودن. زمینه برخار و اصفهان رو داریم که مرحوم رجب و ملا مسیب اهل اصفهان بودن نوشتن. اینهایی که عرض میکنم خدمتتون، اینها نویسندگان و شاعران نسخه های قدیمی بودن که الان به دست ما رسیده که اولاش مثلا 400-500 تا مجلس میشه. زمینه کاشی یا همون میرعزاز که الان برای تهران فعلی ما معروف شده، میگن زمینه تهران، که در اصل برای کاشان بوده، سید مصطفی کاشانی که ملقب به میرعزا بوده اینو نوشته.
بله.
الان این زمینه میرعزا زیاد در استفاده میشه توی ایران. مرحوم میرزا طلب تهرانی که شاعر زمینه قدیم تهران بوده، مرحوم فدایی که یه هیئتی از نام خراسانی ها از این نسخه های فدایی استفاده میکنه. منطقه قدیمی ترین و کهن ترین نسخه ها برای زمینه نور از مازندرانه که این دیگه از زمان این شاعرش که علامه میرزا محمد تقی نوری بوده، از زمان فتلی شاه بودند و خدمتش حتی نسبت به مثلا حسن ناصرالدین شاه هم تو کتودی که دولت میخونن بیشتر بوده. اینها نسخه هایی بوده که از قدیم به دست ما رسیده و الان هم حفظ شده و اینا میشه گفتش که حداقل 70-80 مجلسش الان وارد این نسخه نگار شده.
آها.
به صورت صحیح و مابقیش هم که دارن دوستان می‌نویسن و میاد. ما اولویتمون این نسخه های قدیمیه، اما الان شاعرانی مثلا مثل مرحوم دامغانی یا مرحوم نادلی زاده از دامغان یا آقای منبتکاری که الان در قم هستن و در دیخان پیشکستات هم هستن، آقای معین، محمود معین، اینا شاعرانی هستن که و دوستان دیگه شاعرانی هستن که الان دارن نسخه های جدید می نویسن که این میگیم 1200، بلکه خیلی بیشتر از اینها توسط این دوستان یه مقداری شیوع پیدا کرده و داره نوشته میشه. تاریخ رو گذاشتن جلوشون با سندیت، دارن نسخه های
تعزیه
جدید رو
می‌نویسن
دوستان.
بسیار عالی، ممنونم از لطف و محبت و توضیحاتتون. الان در واقع دوست دارم چشم انداز شما رو بدونم، اگر فعالیت های شما با همین ریتم ادامه پیدا بکنه، فکر میکنید مجموعه مجالس در اختیار رو در طی چه زمانی میتونید به نسخه نگار اضافه کنید؟
این که زمان بر هست قطعا، من فکر کنم تا مثلا حداقل 3-4 سال آینده زمان بر هست ما بتونیم اولا جمع آوری بکنیم و بعد وارد نسخه نگار بکنیم. این زمان بر هست و انشالله ما تلاش میکنیم که این کار اتفاق بیفته و در اختیار جامعه تعزیه قرار بگیره. یکی از فواید این نسخه نگار اینه که حفظ نسخ هم میشه. ببینید وقتی که نسخ تحت اختیار یک نفر باشه، این احتمال داره مثلا در اختیار نسل آینده قرار نگیره، توی یه مقطعی یا به فراموشی سپرده بشه یا گم بشه یا به هر حال یک جای بایگانی بشه. اما این نسخه نگار باعث میشه که این نسخه ها توسط این نرم افزار در اختیار نسل های آینده قرار بگیره و اصل نسخه همینجوری سالهای سال بره جلو و نه چیزی ازش کم بشه نه چیزی بهش اضافه بشه و اون اصل نسخه ها در سالهای آینده، حتی در مثلا قرن آینده، شاید این نسخه نگار خدمتی به بحث این نسخهای تعزیه بکنه و اینها رو ادامه بدن و اصل نسخه دست نسلهای آینده قرار بگیره انشاءالله.
جناب مرادی عزیز، من درباره در واقع مجمع تعزیه آل طه‌ها عرض کردم پیش از در واقع پشت خط قرار گرفتن شما که این دوستان و جمع اساتید حاضر در این فضا و شخص حضرت عالی در واقع دارید تلاش خودتون رو میکنید که جنس سنتی اصیل تعزیه با تعاریف و تعابیر سنجیده تاریخیش همچنان به مخاطب ارائه بشه. یه خورده درباره این جهد خودتون در خصوص انتقال سالم و بی تغییر این سنت به مخاطبان توضیح بدید که تا چه اندازه فکر میکنید این مجمع تونسته این عرض بنده رو، این هدف رو احراز بکنه و توش توفیق داشته باشه.
من اشاره بکنم به یکی از کارهای دیگهی که پیرو به مطالب حضرت عالی هست، بعد یک مطلب مهمتری رو بریم جلو پیوست به همین صحبت ها که اصلا ما قصدمون تو مجمع اینه به کجا برسیم و چه چیزی رو ما میخواییم شیوع بدیم تو جامعه. ببینید ما یک یعنی دوستان ما آقای مهندس مرتجی که همکاری میکنن با ما ابتکار خوبی رو انجام دادن و شبکه جهانی تعزیه رو تأسیس کردن.
بله.